أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه، رب أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه. پروردگارا، خدایا، مولای من، آقای من، تو را با زبانی میخوانم که گناه آن زبان را ناتوان ساخته و به قلبی با تو مناجات میکنم که جرم و جنایتش او را از حیز انتفاع انداخته. خب، راجع به این فقرات در شبهای گذشته مطالبی عرض شد و صحبت به اینجا رسید که امام سجاد علیه السلام در وهله اول ما را متوجه وضعیت خودمون میخواد بکنه، متوجه حال خود و متوجه موقعیت خود. این در وهله اول. و در وهله دوم کیفیت ارتباط و برخورد با خدای متعال و به طور کلی دیدگاه اهل معرفت و توحید نسبت به ربط انسان با خدا چگونه است. در آن دیدگاه انسان چه جایگاهی دارد و خدا چه جایگاهی دارد، انسان چه موقعیتی دارد و خدا چه موقعیتی دارد، و با سایر دیدگاه ها چه تفاوتی دارد، و نتیجه و مآل این دو مکتب و دیدگاه چه خواهد بود. این ماحصل این مطلبه. در دعای ابو حمزه سمادی امام سجاد علیه السلام در مقام ربط بنده در عالم کثرت با عالم توحید قرار گرفته. خب این عبارتی که حضرت می فرماید ادعو که یا سیدی بلسان قد اخرسه ذنبه، رب اناجی که بقلب قد اوبقه جرمه. آیا خود حضرت سجاد هم مشمول یک همچنین فقراتی هستند؟ کسی که به عصمت مطلق رسیده و واصل شده و آیه تطهیر راجع به او نازل شده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این تطهیرای دوم خیلی معنا داره. تطهیر در مقام بقاء بعد از فنا مقصود است، یعنی هیچ شائبه ای از کسرت بعد از فناء ذاتی و محو همه آثار تعینات وجود در مقام ذات پروردگار دیگر معنا ندارد و مقام طهارت و عصمت مطلقه در همه انواع و در همه مراحل، نه فقط در یک مرحله. یک بچه که هنوز به تکلیف نرسیده است می توانیم بگوییم که او گناه نکرده، ولی نه اینکه اشتباه هم نکرده. نه، ممکنه اشتباه کنه، ممکنه به اندازه خودش در کسرت باشه، ممکنه به اندازه خودش در تعینات گرفتار باشه، به اندازه خودش جلب منافع و دفع مضار را از نفس خود می کند. اینطور نیست. حتی بچه ای که 3 ساله است، بچه ای که 4 ساله است، بچه ای که 2 ساله است، اینها خیلی از بچه ها هستن که وقتی که شواکل مختلفی دارن، بچه ها شاکله های متفاوتی دارن، ولی همه اینها به سمت جلب منفعت حرکت می کنند، منتها دارای نفس نیستند. اون نفسی که نفس کدورت که دارای انانیت هست، اون نفس را دارا نیستند. جنبه توحید در اونها قوی تر است، جنبه تجرد در اونها از افراد و بزرگسال بیشتره. اینها وقتی که یه قضیه اتفاق میفته میگن که شهادت بچه در مرحله اول مسموعه. چرا؟ چون در مرتبه اول همون چرا که هست میاد میگه، ولی بعد میبرنش گوشه کنار، تهدید، وعده، شکلات، شیرینی، خلاصه خط و نشان و با وعده و وعید اون فکر طاهر و خالص را مبدل به فکر مخلوط و فکر و حال مغشوش می کنن. در وهله اول بچه صافه، صاف میاد میگه تقصیر این بود، من دیدم این، اول این اینو زد بعد این. ولی وقتی میرن میگن نه، اگر اینو بگی نمیدونم تو چرخ و فلک سوارش نمی کنی، نمیدونم چه تو کجا نمیبریم، شیرینی بستنی برات نمیخریم، اینجوری برو بگو. اینم بیاد میگه نه، اول او ای رو زد، قبلش اینو میگفت. ولی لذا میگن اون شهادت اول مسموعه و چیز میشه و بعد اون چیز نیست و بعد اون صحبت های بعدی خب مسموند. درست؟ خب ما میتوانیم بگیم که خب بچه گناه نکرده، ولی آیا یک ولی الهی، یک امام معصوم علیه السلام، آیا عدم صدور ذنب از او هم مانند یک طفل مراهقه؟ مانند یک طفل فرض کنید که غیر ممیز است، ممیز در عین اینکه تمیز میدهد، اگر خلافی بکند قانون او را نمیگیرد، ممیزه ولی خلاف میکنه. میگن باید نامحرم خود را از ممیز محفوظ نگه دارد، حرام است که از ممیز خود را حفظ نکند، نپوشاند، زیرا طفل ممیز تشخیص امور را میدهد، تشخیص حسن و قبح را میدهد. بنده در اینجا اضافه میکنم حتی از غیر ممیز هم چنانچه موجب مفسده در آتیه بشود. بالاخره افراد هستن متفاوتن، اینها دارای استعدادهای مختلف هستند، دارای حافظه ها و ذاکره های مختلف متفاوت هستند. چه بسا ممکن است که طفل در هنگام حادثه ممیز نباشه، ولیکن اون صورت ذهنیهی که از فعل در ذهن او نقش میبندد، این صحیح نیست و موجب فساد خواهد بود. این رو باید لحاظ کرد. ولی صحبت در این است که این آیه که میفرماید خدای متعال طهارت را برای این ذوات مقدسه به مقام اطلاقی خودش مقرر فرموده است، مقصود چه طهارتی است؟ این طهارت طهارتی است که هیچ شائبه کثرت و هیچ شائبه دوئیت در هیچ مرتبه متمشی نیست، اصلا متمشی نیست، هیچ معنا ندارد. در حالتی که خب بچه دارای این مسئله هست. از مرحوم آقا شنیدم که چند مرتبه این مسئله را می فرمودن که گاهی از اوقات مرحوم آقای حداد بهشون می فرمودن که من در اون اوقاتی که خب می رفتند و ملاقات داشتن به اصطلاح بایشون، می فرمودن گاهی از اوقات من احساس می کنم حتی این بچه شیرخوار، بچه شیرخوار که خب این دیگه اصلا هیچ معنا نداره انسان در اون نفسی تصور کنه، انانیتی تصور کنه، خودیت و خودمحوری تصور کنه، دافع دیگران باشد و جاذب منافع به سمت خود باشد. این چه چیزی را احساس می کند غیر از آغوش مادر و شیری که از مادر می خورد؟ چیز دیگه اصلا فهم نداره، اصلا ادراک نمی کنه. ایشون می فرمودن من احساس می کنم این بچه که در آغوش مادر هست به همین اندازه به مادر تعلق دارد و تعلقش به مادر یعنی تعلق به خود. چون به خود تعلق دارد، این تعلق به خود را در تعلق به مادر و استفاده از مادر این اعمال میکنه. همینی که درخواست ارتضاء می کند از مادر، درخواست شیر می کند، یعنی من هستم، کجایی؟ کجایی؟ من هستم اینجا. من یکی می گفت از رفقا، می گفت که من یه برادری داشتم، برادر بزرگ، و این یک روز تعریف میکردن، مادرم تعریف میکرد و دیگران، که این شروع میکنه به گریه کردن. هر چی گریه میکنه گریه میکنه، اینا نمیفهمن چی، خلاصه نمیدونم این ورش میکنن اون ور میکنن، خلاصه هیچ متوجه نمیشن که این حسن گریه داره میکنه و اینا. مادر ناراحت بود و البته بله ناراحت بود و نمیفهمید این چیه. یه دفعه یکی بهش گفت بابا شاید بهش شیر ندادی که این داره گریه میکنه. گفت ای وای خاک به سرم، از دیشب تا به حال یادم رفته به این چیه. معلوم شد 18 ساعت این بچه شیر نخور. حالا داره دنبال میگرده که چرا، تازه حالا یادش نمیاد، حالا داره دنبال میگرده که این چرا داره گریه میکنه. البته مال بعضی از منطقه ها بود که حالا من یادش رد، حافظش کم شده بود دیگه، تقصیر نداشتی. حالا کلا قلم تکلیف از بعضی ها برداشته میشه. یادش رفته بود که این 18 ساعت به این قضا نداده شه. شیر داد خوب شد بیچاره، صداش خوابید. صداش خوابید تموش. درست شد. گاه اینجوری میشه. با این ایشون میفرمودن این همین مقدار که این الان تعلق دارد، این حکایت از این میکنه که خود را میبیند، منتها در همین محدوده، فقط در محدوده یک آغوش مادر بودن، بیش از این نه، فقط در محدوده یک شیر خوردن دیگه، نه از مادرش و نه از پدرش زمین میخواد، نه زن میخواد، نه غذا میخواد، نه موبایل میخواد، نه عرض کنم چرخ فلک میخواد، نه مسافرت میخواد، نه تفریح میخواد، نه زن و بچه میخواد، شوهر میخواد، همه چی دیگه، هیچی نمیخواد. فقط میگه بابا یه شیر ما از تو میخوایم، این شیرم دیگه از ما دریغ نمیکنه. این مقدار ایشو میفرمودن من وقتی که به این بچه نگاه میکنم میبینم من نسبت به خود و وجود خود به این مقدار هم تعلق ندارم. چی میشه؟ اصلا میشه تصور کرد انسان در یک وضعیتی باشه، در یک حالی باشه، درست؟ در یک حالی باشه، در یک موقعیتی باشه که تعلق به نفس و تعلق به وجود به میزان و به مقدار ذره مثقالی هم نباشد و معدوم باشد. درست؟ وقت میان کتاب می نویسن، مقاله می نویسن، میگن این آقا که ورداشته در اتوبوس شمرده افراد را و خودش را نیاورده، این باید دیوانه باشه. نعوذ بالله. کی هم چی حرفی میزنه؟ حجت الاسلام و ملاذ الانام و آیت الله و مرجع تقلید. التفات فرمودید. مقاله میدن دیگه، مقاله مقاله دادن، همه جا پخش کردن دیگه، برید ببینید، به عربی پخش کردن. این آقا در کجاست و این بدبخت در کجا؟ اصلا چی میفهمه؟ چه چیزی اصلا تشخیص میده؟ چه چیزی اصلا درک میکنه؟ اسم خودمونم گذاشتیم اهل علم و اهل فهم و اهل عقل و اهل فلسفه. به خیال خودمون حالا مثلا فلسفه هم خوندیم، حالا چجوری خوندیم خدا میدونه. بله، باید به اینها گفت ای مگس، عرشه سیمرغ نه جولانگه توست. نتیجه چیه؟ عرض خود میبری و زحمت دیگران میداری. اون کسانی که این مطالب را نقل کن 10 برابر تو سواد ظاهری دارن که این مطالب را نقل میکنن. فقط خیال نکن که خودت شما و امثال شما داری، نه، اینهایی که دنبال این مطالب هستن از نظر سواد ظاهری 10 مقابل تو سواد دارن. درست؟ خب این مطالب را آمدند و گفتند و گوشه ایش را هم نقل کردند، گوشه ایش را نقل کردند تا اینکه دیگران هم بفهمند که در پس این ظاهر خبرهایی هم ممکنه باشه. فقط همینقدر این ظاهر نیست، همین بیابرو نیست، همین علم و کتل و اینها تنها نیست، چیزهایی هم ممکنه پشت قضیه باشه در افرادی که در مطرح نیستند، در معرض نیستند، در گوشه و کنار، قلوب پاک، قلوب دردمند. اینها هم ممکنه بعضی از مسائل وجود داشته باشه، آمدن برای اونها بیان کردن این مسئله رو. درست. حالا حضرت سجاد در یه همچنین موقعیتی است، یه همچنین وضع و حالی داره. چجور میشه که حضرت بیاید و این مطالب را به این کیفیت بیان کند؟ حالا ما به اینکه حضرت در چه عالمی هست و در چه وضعیتی هست به او کاری نداریم، اصلا عقلمون هم نمیرسه که بیای ما در این مطالب. یه چیزایی برای خودمون توجیهاتی میکنیم که حالا قبلا هم عرض کردم، به مناسبت خودش هم شاید بعدا هم بیاد. اون چی که مهمه اینه که این فقره مربوط به الان ماست. اینو چند مرتبه خدمت رفقا عرض کردم، اگر اهمیت نداشت اینقدر تکرار نمی کردم. یکی از علل سقوط ما سلاک، حالا اسم خودمونو میذاریم اینا، همین است که این فقره امام سجاد رو ما فراموش کردیم، موقعیت خودمون را فراموش کردیم. زبان ما در عین عدم گویایی و در عین الکن بودن به اندازه هزار تا زبان سالم دراز است پیش خدا. علت اینه. قلب ما در عین ناتوانی و در عین هلاکت و در عین خمودی و خستگی و بار گناهانی که او را از بین برده و خسته کرده و توان پرواز را از او گرفته است، در عین حال به اندازه قلب هزار برابر انبیا و ائمه به حمدالله دارای توقع و دارای تمنی و دارای انتظار است. انتظاره. و مصیبت از اینجا شروع میشه. اگر کسی موقعیت خودش را همیشه به یاد بیاورد و وضعیت خودش را همیشه بداند، بعید است که دست خوش حوادث و دست خوش ناگواری های جریانات و مسائل و وسوسه خناسان و شبهه عبالسه و شیاطین قرار بگیرد. میداند کیست، میداند وضعیتش چیست، حال خودش را میداند، حال خودش را میداند. یکی آمد به بنده گفت آ بنده، در خواب دیدم که شما چه و چه و چه و فلان. گفتم خیلی خوب، شما در خواب دیدی، بنده که در خواب ندیدم که بنده چه و چه و چه و چه و فلان ندیدم. هر وقتم بنده مثل شما در خواب دیدم، بسیار خوب، اون موقع خدمتتون هستیم، از ارادت میکنیم خدمت. ولی بنده تا در خواب ندیدم، پس اون خواب مبارک خودتون باشد. امام موسی بن جعفر علیه السلام به هشام بن سالم فرمودن ای هشام، اگر در دست تو جوهر است، گوهر و جوهری است بیمانند، و تمام دنیا بگویند که در دست تو خزف است، ضرری به حال تو ندارد. و اگر در دست تو خزف باشد، همه دنیا بگویند در دست تو جوهر است. این درد ما اینجاست. اون اولی نه، اون اولی معلوم تو اول و آخر دنیا معلوم نیکیم، فقط همون ائمه و اولیا و همونها هستند و پروندهشون هم همین تموم شده. نه، ما مشمول این دوم هستیم، به اولی اون فقره نباید خیلی کار داشته باشیم. اگر در دست ما خزف است و همه عالم بگویند که در دست جوهر است، چه نفعی به حال تو داره؟ چه حرفی داره؟ آقا شما این هستید، وقتی من میدونم نیستم، خب حالا چه نفعی به حال من داره؟ گفتن او چه نفعی به حال من داره؟ آقا شما دارای اون مراتب هستید، وقتی که بنده میدانم نیستم چه فایده‌ای دارد؟ چه نتیجه‌ای دارد؟ آقا شما در فلان مرتبه هستید، یه وقتی میگم بله بله بله، حالا خواهش میکنم اختیار دارید، بله ما قابل نیستیم، ما فلان، همه چیه؟ همه فیلم و تئاتر، اینا همه چیه؟ کلکه. هیچ فرق نمیکنه بگه که بله بنده هستم یا اینجوری، بلکه بدتره. چرا؟ بیشتر گول میزنه. چون اگر بگه من هستم، طرف یه خود میگه اه چه راحت گو من هستم، نکنه این چیز. ولی با این طور چی؟ دلو بیشتر جلب میکنه، میگه عجب آدم متواضعیه. بله دیگه، این اگر نباشه که نمیگه. مرحوم آقا کی فرمودن من ولی خدا هستم؟ مرحوم آقا. پس حالا که نفر، حالا هر کی بگه که من ولی خدا نیستم، پس ولی خداست. حالا من از هر شما تک تک سوال میکنم، یکی از شما میگه من ولی خدا هستم؟ نه. پس همه تون ولی خدایی. به این دلیل. ببین دو تا چهار تا. چون مرحوم آقا نمی گفتن من ولی خدا هستم، پس بنابراین هر کی نگه من ولی خدا، ولی خداست. ببینی اولاق یه همچین استدلالی میکنه در طویلش. جدا میگم ها، یعنی بگی این فهم کجا رفته؟ یعنی ما به کجا داریم میریم؟ یعنی این مغز، من نمیفهمم این چند گیر و 800 گرمه، چقدر چقدر این، کجا داره این سلولهاش چجور تغییر پیدا میکنه؟ سلولهای بیچاره تغییر پیدا نکرده، این نفس بیچاره است که در دست خوش این مسائل و اینها به چه روزگاری میفته. عجیبه ها. آقا ما در زمان ائمه، در زمان امیرالمومنین، الان برای ما قابل قبول نیست یه نفر بلند شه خودش بشنوه از پیغمبر که فرمود انا مدینه تل علم و علیون باباها، و بعد بلند شه بره سراغ ابوبکر. مثلا میشه اصلا؟ شما اگر این الان از من بشنوید چی میگید؟ میگید غیر از این که اینا کاه خوردن، هیچ محمل دیگری نداره، توجیه دیگری نداره که رسول خدا بیاد بگه انا مدینه العلم و علیون باباها و من اراد ان یدخل المدینه فیدخلها من باباها و من اراد المدینه فیدخل من بابا. شهر مدینه منم، درش از علیشت. کسی که میخواد به این شهر برسه باید از در وارد بشه، باید از ولایت و دستگیری علی بتواند به نفس و سر من راه پیدا کند، نه با دستگیری ابو هریره و عمر، نه با دستگیری مغیره و سفیان ثوری و متابعت از ابی حنیفه و اینها، نه با دستگیری حسن بصری و این کلاش ها و این منافقان امت و این صوفیه و دراویش حقباز و قلابی که آمدن در مقابل ائمه، آمدن مکتب باز کردن، دکان آمدن باز کردن در مقابل ائمه. نه، باید از دریچه امام رضا آمد تا به سر پیغمبر رسید، باید دریچه امام سجاد آمد تا به سر پیغمبر رسید.
و الا اونها انسان را به بیراهه میبرند، به یه راه دیگر میبرند، به چاها وا میدارند، به بیغوله ها وا میدارند. حتی اگر مسائل غیر عادی هم برای انسان پیش بیاورند، اون مسائل در کدورت و نفس تحقق پیدا میکند، نه در واقعیت. من یه دفعه بل اجبار یه مجلسی دعوت شدم، بل اجبار بود، یعنی در محضور قرار گرفتم. در یه مجلسی دعوت شدم، افرادی که در این مجلس بودن هر کدامشون برای خودشون یه کسی بودن، حالاتی که داشتن، تخصصهایی که داشتن، فنونی که داشتن برای خودشون، هر کدام برای خودشون یکی. و نه اینکه کافر بودن، نه مؤمن بودن، شیعه بودن، درشون از میانه اهل فضل بود، اهل علم بود، دارای خصوصیات بودن. التفات میکنید، ارتباطاتی داشتن، مسائلی برای اونا کشف میشد، مسائلی برای اونا شد، از جمله مطالبی که در اون مثلا قضیه بود، فلان مسئله در که یکی از ریاضیدانهای گذشته هزارها سال پیش در فلان کتابش آمده نقل کرده، عبارت یک عبارت مبهم و اون معنا را نمی‌رساند. حالا بیایم ببینیم منظور این شخصی که در زمان افلاطون بوده، در زمان سقراط بوده، از این عبارتی که نقل کرده چیست. همونجا یکی که مرتبط بود با اون مسائل و اینها فوراً آمد و اون خط را، خود شخص را حاضر کرد و اون خط را آورد قرار داد و اینها اون را تصحیح کردند و گفت منظور من اینه و درست هم هست، نه که دروغه، این حرفا دروغ نیست. خود او آمد و اون فرد را، یعنی دیگه توضیح نمیدم که چون بنا ندارم برای اینکه زیاد راجع به مسئله تو آمد و این مسئله را حاضر کرد. در این موقع یکی از افرادی که در اونجا بود، یکی از ارهام و خیشاوندانش دارای یک بیماری کلیوی بود، بیماری کلیوی، و تمام اطبا گفته بودن که این باید عمل بشه و این سرطان است و اگر تا یک هفته دیگه عمل نشه اون کلیه دیگر را هم سرایت می کند و از کار می اندازد. مهلت هم داده بودن و وقت هم گرفته بودن براش در بیمارستان. یکی از اینهایی که در اینجا بود فوراً با جالینوس طبیب که در هزار و خورده ای سال در زمان حضرت عیسی در اون موقع حیات داشت تماس میگیره و ایشان نسخه میده فلان گیاه و فلان گیاه را باید تا یک هفته صبح و شب دم کنند و به او بخورانند، روزی دو لیوان، و نیازی به عمل و فلان این حرفا هم نیست. هیچ بنده دیگه اطلاع نرفتم. بعد از یک هفته اتفاقا سوال کردم، گفتن طرف خوب شده و عمل و ایناش هم همه رو دیگه رفته پیگه، حالا هم داره تو خیام از خوش را میره. هیچ، درست، اینا هست، نمیگیم نیست، اینا واقعیت داره مسئله. ولی چی؟ وقتی که از اون مجلس آمدم بیرون، بود یک ساعت و این دو ساعت بود، انگار کوهی را روی دوشهای خودم و روی سر خودم احساس کردم و صد بار خودم را لعن کردم. این قضیه مال سالها بود، 10 سال 12 سال پیشه، یعنی نه مال الان دارم، خیلی وقت، و صد بار خودم را لعن کردم که چرا اصلا وارد یک همچنین جایی شدیم، وارد همین چیزی شدیم. خب در محضور عرض کردم، در محضور قرار گرفته بود، آدم نبود، بالاخره اونم یه تماشایی بود، فیلمی دیدیم دیگه بالاخره. حالا این دو مسئلهش بود، چیزهای دیگه هم بود، درست شد؟ که چی یعنی؟ ها؟ یعنی انسان بیاد مسیر خودش را در این گونه مطالب و این گونه مسائل قرار بده و بعدم به نتیجه برسه. و شنیدم بعد یکی از افرادی که در اونجا حضور داشتند در اون بیماری که بر اون بیماری از دنیا رفت گفته بود ای کاش عمر خودم را صرف این مطالب نمی کردم و از اون مواهب درجات عالیه خود را بی نصیب نمی کردم و اون استعدادی را که خدا قرار داده بود برای رسیدن به اون مراتب در این امور بی خود و لهو و لغو تعبیرش بود به کار نمی بردم. این از همه بقیه قوی تر بود و بعدم فوت کرد و به رحمت خدا. ببینید آدم بعد از 80 سال، اینها هم چیزای کمی که نیست، یعنی یکی از اینا الان تو دنیا نیست، یکی از این مسائل الان تو دنیای پزشکی وجود نداره، اگر هست بیاد بگید، نیست دیگه، واقعیت همینه دیگه. عرض کردم چیزهایی که در اونجا دیدم بعضش قابل گفتن نیست، حالا این چیزهایی که به اصطلاح میگفت، این دیگه کم کمش بود که به اصطلاح وجود داشت و مسائل دیگه ای هم بود خیلی درست. ولی که چی؟ یعنی چقدر این مطالب برای فرد نورانیت آورده، چقدر این مسائل برای انسان راه رو باز کرده، چقدر خدا را نشون داده، چقدر خدا را نشون داده، چقدر معرفت به خدا پیدا کرده. چی؟ فلان مسئله رو حل کنیم به خاطر او بریم طرف رو احضارش کنیم چیکار کنیم و بیاییم و فلان یه حرفا. چی یعنی؟ چی شد؟ یا فلان دوا رو بیاییم انجام بدیم لعل این که این شخص صلاحش بر این بوده که عمل بشه. کی گفته؟ در مکتب عرفان این نیست که بیان خارج از مجرای الهی بیان کار انجام بدن، این نیست مسئله. در مکتب عرفان و مکتب توحید پیشا پیش از قضایا و جریانات مشیت الهی استقبال میکنن و خودشون جلو جلو میرن. حال یک مطلبی راجع به او میخوام. یه قضیه چند سال پیش بود، یک مخدره‌ای بود، حامله شده بود و گفته بودن که این خلاصه این طوره فلانه و باید اتبا گفته بودن که خلاصه شاید نمانه و فلان بچه. بعد یه فردی آمده بود و یه پیشنهادی را کرده بود. بنده در جریان این قضیه چون بودم خب مطلع بودم بر این مسئله که اگر فلان قضیه غیر عادی بخواد انجام بشه این بچه میماند و الا سخت میکند. گفتم نخیر، این مسئله نباید انجام بشه و باید طبق مسیر و همون راهی که در جلو هست و برای افراد تکلیفه به همون کیفیت باید انجام بشه و مسئله به اونجا باید جلو بره. و رفت قضیه و در 4 ماهگی هم بچه سخت شد. درست؟ در حالی که شاید اون مسئله غیر عادی اگر اتفاق می افتاد شاید این می موند. ما اطلاع نداریم. گفتم من فکرم، نظرم و برداشتم نسبت مسئله اینه، انسان باید همون چرا که مشیت و جریانات عادی اختزا میکنه و همون کیفیت باید حرکت بکنه. در قبالش هم این طرف هم خب بوده، مسائلی از این طرف بوده که عمل به تکلیف موجب شده است که قضایا بر وفق دیگری بگردد. مکتب عرفان کارها را به خدا میسپرد و از انسان میگیرد. این قضیه، اینها همه کارها را از خدا میگیرن و به انسان واگذار میکنن. گرچه ظاهر میگن خدا، گرچه ظاهر میگن او، گرچه وصف ظاهر میگن، ولی نه، در باطن اتکای به نفس است و در باطن توجه به نفس است و در باطن اعمال ولایت نفس است در عالم. ولی در عرفان این نیست. در عرفان میگن او، یه روز میگن از این طرف، یه روز میگن از اون طرف، یه روز میگن بایست، یک روز میگن بنشین، یه روز میگن حرکت کن، یه روز میگن توقف کن، یه روز میگن با معاویه بجنگ، یک روز میگن دست از جنگ با معاویه بردار. بردار. یک روز میگن حرکت کن، یک روز میگن نه. یک روز میگن برو و برای اثبات ولایت و خلافتت احتجاج کن، یک روز دیگر میگوین به افراد حرکت نکنید و خلیفه سوم را به قتل نرسانید. درست؟ هم اونجا ما میریم مخالفت میکنیم، هم اینجا میریم مخالفت. اونجا که میان میگن دست از ما بر ندارید، مگر فراموش کردید جریان را، مگر فراموش کردید قدیر خم را، مگر فراموش کردید توصیه رسول خدا را، چرا رفتید دنبال این شخص را گرفتی، چرا دنبال من نیامدید، اعتنا نمی کنی. شده یا علی دیگه، تو هم بگذر از حقت بگذر. اینجام که میگوید نرید خلیفه را نکشید، خلیفه کشی راه نیندازید. اگر این بخواد باب بشه دیگه معلوم نیست در آینده چه خواهد شد. من میدانم پشت مسئله چه خبر است. من میدانم همون معاویه که لباس او را در مسجد اموی بر بالای منبر نشون داد، لباس خونیه چیزا، همون آمده بود تا نزدیک مدینه با لشکر و داخل مدینه نشد و هر چه عثمان پیغام داد که تو که داری میبینی چرا نمیای، اون نیامد. عثمان رو کرد به اطرافیان گفت این منتظر است که مرا به قتل برسانند و بعد به خونخواهی من قیام کند و به جنگ با علی بره. اینا همه رو پیش بینی کرد، همین جناب عثمان همه رو پیش بینی کرد. اینا عجب ناقلاهایی بودن ها. چی؟ اصلا سیاست یعنی همین. البته سیاستی که از دین جداست، نه سیاستی که عین دینه، یعنی دین عین سیاست. سیاستی که از دین جداست و اساس را بر مبنای خودمحوری قرار میدهد، هیچ وقت به فکر نجات کسی نیست، هیچ وقت به فکر نفع برای کسی، فقط فرصت طلبی و به دست آوردن فرصت است. این اهل دنیا سیاستشون اینه. گفت این در اونجا صبر کرده وایساده، وقتی که من و اینها به قتل سوندن اون وقت پیرن منو ور می‌داره میاد به چیزه. اینا رو همه رو گفت. نه اونجا حرف امیرالمؤمنین رو پذیرفتن، نه اینجا، هیچ کدام نپذیرفت. ولی امیرالمؤمنین کار خودش رو می‌کنه، میگه من میگم نکنید، می‌کنید بفهم برید بزنید بکشید تیکه تیکش کن. حالا که کردن، حالا میان سراغ یا علی. علی باید بیای تو خلیفه بشی. باید شو بره پی کارتون. چی بیا خلیفه بشی؟ شما به کدوم حرف ما گوش دادین که حالا؟ که حالا میخواید بنده چیز بکنم. من نوکر شما که نیستم. بنده از یه نفر دیگه دستور میگیرم. به حرف شما هم گوش نمیدم. یا علی میخوای یا نه، یا به زور ما خلیفت میکنیم. و حضرت دید چیکار بکنه دیگه، اومدن تو خونه نشستن، لا مروتا از تو خونه بیرون هم نمیرن. بابا پاشین برین سراغ زن و بچه‌تون، ول کنین ما رو، ما خلیفه نمیخوام، یکیتون رو خلیفه کنین. شما که سقیفه درست کردید، مکانش هم بلدید، همینجا اینا تو این مدینه جاش هم بلد، ما شما یه خلیفه دیگه درست کنین دیگه. این هم خلیفه ریخته چی میشه؟ باشو برین اونجا. خب چی میگن؟ میگن نه دیگه بسه، دیگه سه امتحان کردیم، سه جور ما افراد را دیدیم، دیگر نمیتوانیم غیر از تو کس دیگری را میتونیم بپذیریم. آمدن امیرالمؤمنین را به خلافت برگزیدن، ولی آیا تسلیم شدن؟ تسلیم شدن یا نه؟ اول کاری که امیرالمؤمنین کرد و هر چیزی را که انس خلیفه به ناحق به افراد دادن همه را به بیت المال برمیگردم. فریادها رفت هوا، گفتن ایداد بیداد، عجب اشتباهی کردی، عجب اشتباهی کردی. نمیدانستند که امیرالمؤمنین در مقام طهارت مطلق است. اینو یادشون رفته، اینو نمیافتاد، جا نمیافتاد. مقام طهارت مطلقه یعنی کلک بر نمیداره، قلقش بر نمیداره، دروغ بر نمیدارد، صدق مطلق است، صدق مطلقه، سخن به اشتباه نمیگوید. یکی از افراد میگفت در یه جلسه ای قرار بود برای قضیه رأی بگیرن، افرادی که در اونجا بودن هم مشخص بودن، آقای فلان 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 چند تا مشخص بودن، میگو رأی گرفتن، قرار بود که من انتخاب بشم، نشدم، کسی دیگر انتخاب کردن. جالب اینجاست که یکی از افرادی که در اون مجلس بود گفت من به شما رأی دادم، ولی مسئله اینطور در آمد، اون کسی که دست خطها را میفهمید آمد بهش گفت فلانی به تو رأی نداده و دروغ به دروغ بده. او و این زبان چطور میتونه خدا را بخواند؟ چطور میتونه؟ صاف صاف دروغ. میگم من بهت رأی دادم در حالتی که نداده بود. خب تو این دنیا دروغو بگو. حالا برفرض اون طرف تونست دست خطو بخونه، حالا اگر کسی نمیتونست این باور میکرد دیگه. روز قیامت که میشه، دیشب گفتیم، چه گفتیم؟ یوم تشهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون. زبان میاد میگه در فلان مجلس تو که نوشتی فلانی رأی نیاورد، چرا به دروغ مرا به کار بردی و از من برای دروغت استفاده کردی؟ این زبان ها قشنگ در میاد و وای میسته جلو آدم، وای میسته، زبان اینقدر که بیشتر نی، ولی میاد وای میسته و چنان پته آدم رو آب میریزه که انسان همینطوری صاف. عجب، من گمان نمی کردم که آخه تو من بودی، این زبان تو دهان من بود، جزوی از من بود، جزوی از وجود من بود، جزوی، چطور شده الان داره در مقابل من میسته؟ چطور شد؟ این دست که جزوی از من بود و من احساس ملکیت میکردم نسبت به این دست، هر طور میخواستم حرکت میدادم، اینو این ور میکردم، اون ور میکردم، اینو بر میداشت، با دست خود اعمال نفوذ میکردم، حالا این دست میاد و در روز قیامت میگه ها تو با این دست به گناه سیلی زدی بر اون شخص مظلوم، تو با من به گناه قلم را گرفتی و امضای دروغ کردی، تو به گناه با این دست آمدی و شهادت به ناحق و کذب نوشتی، تو با این دست آمدی و حکم به ناحق را امضا کردی. بدون همه رو اینجا تو تمام سلول های بر این دستم همه رو یادداشت کردم، تا بخوای بگی نه، میگه اینا تماشا کن، تماشا کن، ببین که در چه وضعیتی هستی. امیرالمؤمنین علیه السلام دارای طهارت مطلقه، ما دارای این وضع هستیم، زبان ما به خلاف میگرده، دست ما به خلاف میگرده، تمام اینها به خلاف است، با این وضع دیگر چه باید کرد؟ چه علاجی برای این مسئله باید اندیشید؟ حقیقت ربطیه‌ای که بین اجزاء عالم با مبدأ هستی وجود دارد، اون حقیقت ربطیه در روز قیامت میاد شهادت میده، اون حقیقت ربطیه میاد و حقایق را بیان میکنه و روشن میکنه، میاد میگه که این واقعیت اینه. اونجا دیگر ما نمیتوانیم استیلا داشته باشیم. هازا یوم لا ینطقون، آیه قرآن میفرماید امروز روزی است که کسی نمیتونه نطق کنه. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اصلا به اونها اذن داده نمیشه تا اینکه بخوان عذرخواهی کنن. این مقام، مقام چیه؟ مقام بعد از این مسئله است. تا اینکه اونها میخوان بیان حرف بزنن، تا اینکه اونها میان میخوان بگویند که ما کاری انجام ندادیم، ما کاری انجام ندادیم. الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. اونهایی که ظلم کردن، اونهایی که در این دنیا به خودشون آمدن تجری کردن، اونهایی که سرمایه های خودشون رو در راه باطل خرج کردن، اونهایی که روز و شب خودشون را در راه هوا و هوس و در راه کشک صرف کردن، وقتی که در روز قیامت میشه میگن شما کجا بودید؟ چرا دنبال معرفت نرفتید؟ چرا دنبال کمال نرفتید؟ چرا دنبال علم نرفتید؟ این همه بهتون نشون دادیم، این همه براتون بیان کردیم، چرا نرفتید؟ قالو کننا مستضعفین فی الارض، ما در یه مکانی بودیم فقط این حرفا رو به ما میزدن، ما در یه جایی بودیم فقط این مطالب رو میگفتن، ما فقط پیچ و واز میکردیم هرچی رادیو میگفت گوش میدادیم، ما فقط پیچ و واز میکردیم هرچی فلان کانال برای ما میگفت گوش میدادیم، ما فقط پیچ و باز میکردیم هرچی فلان آقا میگفت ما ترتیب اثر میدادیم، ما فقط فلان جا فلان مسجد میرفتیم، مسجدهای دیگه نمیرفتیم. میگم مگه چلاق بودید؟ مگه شل بودید؟ فقط این پیچ و باز میکردید؟ میخواستید این پیچم وا کنید؟ فقط این یکی رو روشن میکردید؟ میخواستید بغلشم روشن کنید؟ فقط این مجلس می رفتید میخواستید مجلس دیگه هم برید؟ مجلس دیگه هم برید، حرف دیگه هم بشنوید، مسئله را با تمام جوانبش بررسی کنید. علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، آیا زمین خدا وسعت نداشت شما هجرت کنید؟ آقا زن و بچه ما رو به خارج کشوندن و امریکا و اروپا و اینها، خودمون نمیخواستیم بریم، مگه چلاق بودین؟ مگه بندتون کرده بودن؟ وای میستادید میگفتید نمیا. چرا هجرت به دارالکفر کردید؟ چرا از دارالاسلام بیرون رفتید؟ برای چی؟ برای اینکه زرق و برق و فلان و این چیزا ها؟ علم تکن ارض الله واسه، آقا به خاطر پول رفتیم اینجا، پول مگه تو جوب خوابیده بودید؟ بلند می شدید می رفتید شهر دیگه، کار دیگه می کردید، کاسبی دیگه می کردید، حتما باید امریکا برید تا پول در بیارید، حتما باید اروپا برید تا اینکه پول در بیارید، که برید هم دینتون را از دست بدهید و هم سرمایه هاتون را از دست بدهید و هم ایمانتون را و هم استعدادتون را و فقط خودتون را و روزگارتون را بگذرانید. در چه محیطی؟ در محیط شرب خمر، در محیط فساد، در محیط فسق و فجور، در محیطی که اصلا نه صدای اذانی، نه امامی، نه پیامبری، نه چیزی، همه به دنبال شهوت و همه به دنبال دنیا. این هم شد زندگی؟ یا اینکه نه، بلنشی بیای تو شهر خودت، ظهر که میشه صدای اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدن رسول الله، اشهد ان علی ان ولی الله، از معزنه ها بلنده، میری تو مساجد، حال و هوا تغییر پیدا میکنه. اون جوی که حاکمه بر شهر است به واسطه نفوس مؤمنین چه ارتباطی دارد با اون شهری که فیه مش فقط رقاصه ها و فیلم و تئاتر و نمیدونم افراد اوباش و فلانی حرف ها اونجا جمع شدن؟ حالا دوتا آپارتمان هم دارد و چند تا زرق و برق هم داره، به کجای انسان برمیخوره؟ بیچاره، بیچاره بر چی؟ اگه اینجا چی رو گرفتن ازت که بلنشی؟ حالا بری اونجا. ها؟ مگه اینایی که اینجا اصلا نفس نمی کشن مگه مردن؟ مگه اینایی که اینجا اصلا تو خیابون خوابیدن؟ مگه اینایی که اینجا تو خیابان هم به خوابی بهتر از این که بلنشی بری اونجا در قصر؟ اون بهتره. خب خیلی از اوقات هم میشه آدم تو خیابون هم میخوابه. خب بخوابه، اگه ایراد داره، اگه ایراد داره آدم تو خیابون بخوابه. دو سال پیش بود توفیق ما پیدا کردیم، در یه سفر رفتیم، با خصوصی بود، 3-4 تا دوستان بودی، برای حج مشرف شده بود، از ایام مناب و عرفات و اینها که بودیم حرکت کردیم، از احرام بستیم رفتیم برای منا، چون شب نهم را ما در عرفات نرفتیم، شب نهم را مستحب است انسان در منا باشد نه در عرفات، روز را برد در عرفات، اهل تسنن شب را در منا می روند و حقم با اونهاست، درست؟ رفتیم در اونجا، بعد صبح رفتیم در عرفات، ظهر در اونجا بودیم، شب برگشتیم پیاده، همش همینا پیاده میرفتیم پیاده. ما در این 4-5 روزی که بودیم اصلا سر ما در زیر خیمه قرار نگرفت، میخوابیدیم با همین مردم، با هم میشدیم با همین مردم، اصلا معلوم نبود کجاییم، زمینیم، آسمانیم، کجا اصلا در چه چیزی هستیم. انقدر هم خوش بودیم، هیچ طوری هم نشد، هیچ طوری نشد، انگار نه انگار، نه این که نبود، گفتن که فلان جا و فلان جا، گفتم نه ما همینجا، همینجا میگه میخواه، از این زیر انداز مینداختن با چند داره بود. همونجا میخوابیدیم شد، یکی پیشمون هم سیاه بود، یکی سفید بود، یکی زرد بود، قرمز بود، نمیدونم فرد بکنید که هر کسی بود، میامد میرفت فلان، خلاصه خب گذشت. از اون طرفم قصرهایی بود در همون جا پیدا بود، مهمانها و کذا و عمرا و اشراف و دیگران می آمدن و در اونجا بودند و به بله پذیرایی های خاص و اینها ملوکانه می شدن، اونا معلوم نشد بالاخره اونا خوشتر بودن یا ما خوشتر بودیم. این خلاصه خیلی قضیه خلاصه برای ما روشن نشد، درست؟ حالا آدمی که از کنگره عرش او را ندا می کنن، ندانمت که در این جایگاه چه افتاده است، تو راز کنگره عرش می کنند سفیر، از اونجایی که اصلا عقل اونجا نداره، آدم بیاد ببینه که این ساختمانه، این چراغش نور دارد، اون نمیدانم پنکش اون قسمه است، اون فلان است و اینها، تمام اینها را یادش بره و خود را گرفتار یه مش آهم پاره و یه مش زرق و برق اینها بکند، درست؟ این چیه؟ این باختن است و از دست دادن است و کیمیا را به خرمهره فروختن است. کیمیا نه طلا، طلا که چیزی نیست، کیمیا و اکسیر، اونی که انسان میزند و او را تبدیل به خرمهره. شیخ بهایی در مشهد یه چیز هست، ما یه دفعه رفتیم سر به زیارت اونجا، مرحوم آقا برای ما این قضیه رو نقل میکردن، کوچک بودیم، شیخ بهایی میگذشت در مشهد، رسید به جایی، دید که این قبر پیر پالاندوز هست در مشهد، گنبد داره و اینها، دید یک پیرمردی نشسته و داره میزنه به این کفشا و این چیزها و سندانش رو نمیدونم میخ میزنه، چه میکنه فلان میکنه، دلش به حالش سوخت، رفت جلو و خواست یک لطفی بهش بکنه، یک وردی خوند، یک ذکری خوند و دست زد به اون چکشی که با او این میزد و این کفش و اینها رو اصلاح میکرد و درست میکرد. یه دفعه چکش تبدیل به طلا شد. طلا هست، یکی از انواع اقسام کیمیا این مسئله هست. الان هم شاید، الان هم یعنی مسائل کم و بیش هست. خود مرحوم آشخباس قوچانی ایشان میگفتن که من در همون زمانی که در نجف بودم پیش مرحوم قاضی بودم، خودم دیدم یک درویشی را که آمده بود و متوسل شده بود در صحن و در امیرالمؤمنین و 40 روز در اونجا بود و بعد خودش به این حالت در آمد که دست که میزد این به شیء فلزی، حالا هر چی میخواد باشه، نه اینکه فقط مس و اینها، این تبدیل به چیز میشد، به طلا میشد. میگفتم من خودم دیدم، برای مرحوم آقا تعریف میکرد، این دست زد و طلا شد. یه دفعه پیرمرده نگاهش کرد، گویی غلطی چی بود کردی؟ چه غلطی بود؟ یه دفعه چی داره به من میگه؟ من چکشش رو طلا کردم عوض تشکرشه، تا آخر عمر دیگه بلندشه بره کیفشو بکنه که حالا داره به من میگه، گویی غلطی چی بود کردی؟ من موندم نگاه، برش گردون، این دیگه نمیتونست برگردونه فقط میتونست طلا کنه. بعد خودش یه نگاه کرد برگشت، گفت برو برو برو، بونایی که به ما دادن بالاتر از اونیست که به تو دادن. خلاصه اونجا یک تنبهی پیدا شد براش و همونجا از شاگردان پیر شد و از او مطالبی گرفت و چیز کرد. ببین به اینجا رسیده ولی میبینه بالاترم هست. این داره با چکش و با سندان و با میخ و با سوزن و با چیز داره کفش میدوزه، ولی خبر نداره که این نفسش در کجاست. تو این رو داری میبینی و این اصلا از این نمیتونه بگذره، اصلا نمیتونه از این بگذره. طلا طلا چیه؟ سندان تو برای من طلا کردی، من یه نگاه بکنم کره زمین رو طلا میکنم، تو داری یه سندان طلا به من میدی؟ کره زمین رو من به نگاهم یه طلا میکنم، خب چی میگی؟ اگه میتونی بکن، اگه میتونی بکن. ما در زمان مرحوم آقا از این مسائل میدیدیم، یعنی یه قضایایی که مثلا یک فشاری بود، گرفتاری بود، مطلبی بود میخواست پیش بیاد، بعد مثلا خب یه نحوهی میشد که حالا مثلا یکی دعا کنه، یکی یه چی کنه، میدیدیم ایشون اصلا صاف میان جلوی قضیه وای میسن، کی به تو یه همچین حقی دادی همچین کاری بکنی؟ کی گفته؟ برو پی کارت. این مسئله اینطور و اینطور و اینطور خواهد شد. بنده خودم در جریان یه قضیه بودم برای رفقا، نقل ده دقیقه شد، پنج دقیقه گذشت. خب این قضیه را میگم و بقیه مطلب برای جای دیگه. ایشون مبتلا به بیماری چشم شدن، اینو تا به حال نگفته بودن، مبتلا به بیماری چشم، چشمشون پارگی شبکیه و پرده و اینا پیدا شده بود و قرار بود که عمل بشن. آمدن در تهران، افراد مختلف نظرات مختلفی میدادن، یکی میگو آقا اینجا میشه عمل بشه، یکی میگو نمیشه. حتی ما یه جایی رفتیم، یکی از این پزشکان گفت آه اگر برای شما، خب که میدانیم که امکان اینها هست، شما اصلا به خارج بروید، اصلا خودش تصریح کرد گفت به خارج بروید. و اون افرادی که خب با ما بودن و به اصطلاح این مسئله ایشون پیگیری میکردن، اونها رفتن دنبال این قضیه، رفتن دنبال این مسئله. بعضی از افراد که خب دارای حالاتی بودن در اون موقع و خلاصه دارای مطالبی بودن، شاید از بعضی از توانایی های برخوردار بودن، بعضی از مسائل، اونها در ارتباط باشون خیلی متأثر شدن، خیلی متأثر شدن و آمدند که این مسئله را برگردونن. من در خدمت ایشون در ماشین که داشتیم میرفتیم، یه مرتبه ایشون من گفتن فلانی من چشمم خوب شد. عجب، گفتم من همه جا رو دارم میبینم. من متوجه شدم که قضیه از یه جای دیگری داره نشأت میگیره. اینا گفتن من همه جا رو دارم میبینم و هیچ مسئله نیست. خب این حرف رو به من زدم، من نگاه کردم به ایشون، یه خنده ای کردم و همین، فقط نگاه کردم و چیز کردم، گفتم خب خیلی عجیبه فلان. دو دقیقه بعد گفتن برطرف شد، دوباره شد مثل سابق. حالا نگفتن خودم این کارو کردم، اینو دیگه نگفتن. من اون وقت نخندیدم، من ببخشید. وقتی ایشون گفتن که برگشت، گفتم که تغییر پیدا کرد قضیه، ایشون خندیدن. ببینید، داره یه نفر اعمال میکنه و پرده چشم ریتین را که برگشت نصفش سر جای خودش میچسبونه. خب این از نظر پزشکی چطور قابل حله؟ که پرده که افتاده برگرده و سر جای خودش قرار بگیره و هیچ مسئله دیگه اتفاق نمیفته، درست؟ بعد از دو دقیقه یه مرتبه قضیه بر میگرده. یعنی چی؟ یعنی خدای متعال برای من عمل را تقدیر کرده و باید این عمل انجام بشه، باید من برم بیمارستان بخوابم، زیر چاقو برم، مرا عمل بکنن، 5 ساعت عمل طول بکشد و مسائل دیگر، سختی های بعد از عمل. ایشون تا 1 هفته به حالت همینطور برو، نه به حالت تاقباز، 1 هفته میبایستی به رو بخوابن و ایشون به رو بودن تا اینکه اون حبابی رو که داخل در چشمشون کرده بودن کم کم جذب بشه و اون حباب فشار بیاره به اون جایی رو که اونجا رو به اصطلاح خودشون لیزی کردن و چسبونده بودن و اینها، و او باعث بشود که این التیام بعدی به این نحو باشه. مراجعات بعدی هی 1 ماه مرتبه به تهران بیان، بعد دوباره همون آب مروارید بیاره، دوباره آب مروارید، عمل آب مروارید روش، چون یک از آثار به اصطلاح این قضیه کاتاراکت و اینا، قضیه دکلمان کاتاراکت، یعنی تبدیل شدنش بعد از یه مدت به آب مروارید، حدود 70-80% همون تبدیل چیز میشه، دوباره بیان یه عمل بکنن دوباره، و تا آخر عمر هم همینطور این مسئله ادامه پیدا بکنه. ولی باید باشه، باید این قضیه باشه. خلاصه بله، در بعضی از اوقات هم خب مشیت خدا به یه نحوه دیگه تعلق میگیره. خب بسیار خب، حالا اون یه نحوه دیگه است و برای انسان. این راه، این مکتب، مکتب عرفانه،
مکتب عرفان و توحید اینه که وضعیت انسان و موقعیت انسان را نشون میده و انسان را متوجه یک حقیقت لایزالی میکند که اون حقیقت لایزال ادراک کمی از بسیار اون حقیقت به تمام استیلا و وجدان عالم وجود در دنیا و آخرت ارزش داره. کمی از بسیارش اگر به انسان بدن، انسان به هیچ چیزی در این عالم او را تغییر نمیدهد. خب دیگر وقت گذشت، انشاءالله تتم مطالب برای جلسه بعد انشاءالله. اللهم صل علی محمد.